الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محور بحث نکات قرآن نیست و این بحث به بحث تفسیر موضوعی شبیه تر است تا تفسیر ترتیبی، و این بحث اگر خدا بخواد در فصولی مطرح می شود که فصل اول مربوط به توحید است. منظور از بحث توحید یا نکات توحیدی در قرآن این نیست که توحید واجب معنا بشود یا اثبات بشود. بحث در اثبات واجب و توحید واجب نیست، این منظور نیست، بلکه منظور آن است که بسیاری از کمالات که از اونها به عنوان اسماء حسنا یاد می شود، ذات اقدس اله این کمال را به خود نسبت می دهد. یک، بعد می فرماید این کمال نه تنها من این کمال را دارم، بلکه همه این کمال مال من است. این دو، معذارک این کمال را به غیر خود هم اسناد می دهد. این سه، جمع بین این طوائف آیات چگونه است؟ آیا اون آیاتی که این کمال را به غیر خدا اسناد می دهد مجازی در کلمه است؟ آیا در اون مواردی که این کمال به غیر خدا اسناد پیدا کرد مجازی در کلمه نیست، مجازی در اسناد است؟ یا نه مجازی در کلمه است، نه مجازی در اسناد، بلکه یک حقیقتی است به یک نحو دیگر. این تلیعه بس مسئله خالقیت حق تعالی است، خلقت است. خلقت یعنی آفریدن. انسان یا غیر انسان چیزی را از عدم به وجود بیاورد، نبودی را بود بکند، این معنای خلقت است. اون موجود اگر ذی حیات نیست، نظیر جماد، اصل هستی را بو اعتماد کند، و اگر ذی حیات است، هستی با حیات را بو اعتماد کند، نظیر حیوان و مانند. این معنای خلقت است، یعنی آفرینش. خلقت به معنای از خود ساختگی، این خارج از بحث است، زیرا قرآن کریم خلقت به معنای ساختگی و افسانه و مانند اون را به بت پرست ها اسناد داد که فرمود تخلقون افک، افک یعنی دروغ باطل، شما دروغ خلق کردید، بت ها این چوب ها را معبود دانستید، بت ها را می پرستید، به بین ها سمت ربوبیت دادید. این افک است، تخلقون افک. پس خلقت به این معنا یعنی ساختگی، این خارج از بحث است. خلقت به معنای آفرینش که چیزی را انسان بیافرینه. آیا این کمال وجودی هست یا نه؟ اولا آیا مخصوص خداست یا نه؟ ثانیا اگر مخصوص خداست چگونه خدا به غیر خود اسناد می دهد؟ عمده این مطلب سوم است که چگونه این کمال به غیر خدا اسناد پیدا کرد. در توجیه اسناد این خلقت به غیر خدا، اون سراح یا بیش از سراح مطرح است که آیا خلقتی که به غیر خدا منسوب است معنای حقیقی خلقت است یا معنای مجازی خلقت که بشود مجازی در کلمه، یا خلقت که به غیر خدا اسناد دارد خلقت معنای حقیقی خود را دارد ولی اسنادش به غیر خدا اسناد مجازی است که بشود مجازی در اسناد، یا نه یه راه سومی داره. خب اما اون مطلب اول که ذات اقدس اله خالق است، این در بسیاری از آیات است که خدا خلق کرد. خلق السماوات و الارض و مانند، خلق الانسان، الرحمن و علم القرآن، خلق الانسان علم البیان، که انسان خدا خلق کرد. این احتیاجی به شمارش آیات ندارد. عمده آن است که آیاتی که میاد خدا همه چیز را خدا خلق کرد، هیچ چیزی نیست که مخلوق خدا نباشد. عمده این طایفه از آیات است، اینها کم نیست. این طایفه از آیات که دلالت میکند بر این که همه چیز را خدا خلق کرده است و خالقی غیر از خدا نیست، این چند لسان دارد. گاهی با لسان حسر است، نظیر آیه پایانی سوره مبارکه 8 یعنی آیه 24 که فهمود هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. این هو الله الخالق، این لسانش لسان حسر است، یعنی او خالق است و غیر او خالق نیست. چون که در سوره مبارکه غافر به سبک دیگری بیان شده، آیه 62 سوره غافر این است که سوره غافر همون سوره مؤمن است، ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو فانا توفکون. این به صورت موجبه کلیه در میاد، یعنی کل ما صدق علیه انه شیئون فهو مخلوق لله سبحانه، مخلوق الله سبحانه وتعالی، که الله ربکم خالق کل شیء، پس هر چه شیء بر او صادق است مخلوق خداست. ممکن نیست شیئیت جای باشد و مخلوقیت خدا نباشد. همین مضمون در سوره مبارکه رعد هم آمده است که خدا خالق کل شیء است. آیه 16 همه سوره رد این است که ام جعلوا لله شرکا خلقوا که خلقه فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار. پس خدا خالق کل شیء است، پس کل ما صدق علیه انه شیئون هو مخلوق الله سبحانه و تعالی. و این با دو طایفه از آیات اثبات شد، یکی به صورت روشن می‌فرماید الله خالق کل شیء، یکی به صورت حصر که هو الله الخالق البارئ، که این لسان لسان حصر است. چون خداوند خالق کل شیء است و این خالقیت هم منحصرا در اختیار ذات اقدس اله است، لذا او خلاق است و الخلاق العلیم، که همین تعبیر در بعضی از آیات نظیر سوره مبارکه هجر به مانندان آمده است که او خلاق علیم است. آیه 86 سوره هجر است که ان ربک هو الخلاق العلیم. این هو با الف لام که در جمله اسمیه است مفید حسر است. ان ربک هو الخلاق العلیم. خب، گذشته از این، در سوره مبارکه نحل آیه 17 تا آیه 20 خالقیت را از غیر خدا سلب میکند. میفرماید افمن یخلقو کمن لا یخلق افلا تذکر، یا در آیه 20 همون سوره نحل می‌فرماید والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا، هیچی را این بت‌های اینها نمی‌توانند خلق کنند. این نکره در سیاق نفی مفید و عموم است که هیچ چیزی را این بت‌ها نمی‌توانند خلق کنند و خودشون هم مخلوقند، نه تنها خالق هیچ چیز نیستند بلکه خودشون هم مخلوقند. این لا یخلقون شیئاً که نکره در سیاق نفی است، عام‌تر و جامع‌تر از آیه سوره مبارکه حج است. در سوره حج آیه 73 می‌فرماید یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولا اجتماعوا له، این بت‌هایی را که شما غیر از خدا می پرستید اینا همه اونها جمع بشوند بخواهند یک مگس خلق کنند نمی توانند. بعد فرمود به این یسلوب همو زباب و شیعن لا یستنق زومن، اگر هم مگس چیزی از اینها بگیرد اینها اون توان را ندارند که از مگس او را استرداد کنند، ضعف طالب و بر مطلوب. این آیه به جامعیت آیه سوره نحل نیست، چون این درباره حیوان است. اون نکره در سیاق نفی شامل غیر حیوان هم می شود که فرمود اونها لا یخلقون شیئا، چه حیوان چه نبات چه جماد بمانند. خب این جمعاً چند طایف از آیات خواهد بود. یکی این که به صورت صریح دلالت می کند که الله خالق کل شیء، یکی به صورت حصر نظیر هو الله الخالق الباری یا ان ربک هو الخلاق العلیم، یکی هم به صورت نفی خالقیت از غیر خدا فمن یخلق کمن لا یخلق، یا بت‌های اینها هیچی را لا یخلقون شیئا، یا اینکه ولبش تمولت زبزبابی را نمیتوانند خلق. این اساره این چند آیه، هر کدام از اینها نمونه یک دسته از آیاتن که نمونهای اینا خونده شد. شما با مراجعه به المعجم و همچنین با تدبر در خود آیات قرآن کریم این دسته بندی ها را تکثیر میکنید، یعنی هر کدام از اینها که ذکر شد چند آیه مشابه این را میتوانید استنباط کنید و در کنار اون جزویتون مرقوم داشته باشید که طایفه اولا مثلا این ده تا آیه است، طایفه دوم اون ده تا آیه است، طایفه سوم اون چند تا آیه است. خب تا اینجا روشن شد که خدا خالق همه چیز است و هیچ چیزی نیست که شی بر او صادق باشد و مخلوق الله نباشد. از طرف دیگر ما میبینیم ذات اقدس اله همین خالقیت را به غیر خودم اسناد میداد، همونطوری که در بخش اول اسناد خالقیت به خدا با چند تعبیر تثبیت شد، در بخش دوم بحث اسناد خالقیت به غیر خدا هم با چند تعبیر تثبیت می شود. یکی به نحو فعل جمله است، نظیر همین آیه سوره مبارکه مؤمنون آیه 14 سوره مؤمنون که فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. خب اگر خدا احسن الخالقین است معلوم می شود که ما خالقین فراوانی داریم، خدا احسن اونها. اگر هیچ خالقی غیر از خدا نبود نمی شود گفت احسن الخالقین، مثل اینکه هیچ واجبی غیر از خدا نیست نمی شود گفت خدا احسن الواجبین است، هیچ معبودی غیر از خدا نیست نمی شود گفت خدا احسن المعبودین است. اگر هیچ واجبی غیر از خدا نیست و هیچ الهی غیر از خدا نیست، لذا نمی شود گفت خدا احسن الواجبین است یا احسن الاله است. اینجا چطور گفته شد خدا احسن الخالقین است؟ این یک بخش. و از این بازتر و روشنتر جریان اسناد خالقیت و خلقت به وجود مبارک مسیح سلام الله علیه است. هم خدا به مسیح فرمود تو خالق هستی، تیر را خلق میکنی به اذن الله، و هم خود مسیح که پیامبر معصوم است مجاز است که از طرف خدا سخن بگوید، میگوید من خالق تیرم. در سوره مبارکه آل عمران آیه 49 این چنین آمده است که مسیح به بنی اسرائیل میگوید انی و رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم به آیه من ربکم انی اخلق لکم من التین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. چون که در سوره مبارکه مائده خداوند به مسیح می‌فرماید که آیه 110 سوره مائده و استخلق من التین کهیئت الطیر باذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا باذنی و توبر اول اکمه و ابرسه به اذنی. پس مسیح سلام الله علیه هم خودش معزون بود که بگوید انی اخلق لکم من التین کهیئت الطیر فانفخوا فیه فیکونوا طیرا باذن الله، و هم خداوند در سوره مائده به مسیح فرمود تخلق من التین. و موجب جزئیه با اون سالبه کلیه در تناقض است. چه این که موجب کلی جزئیه با حصر اون موجب کلیه در تناقض است. اگر ما یه موجب کلی داشتیم کل ما صدق علیه شیئون فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی، خب این تین شیء است، به هیئت تیر در آمدن شیء است، منفوخ شدن شیء است، طائر شدنش هم شیء است، همه اینها شیء است. این صغرا کل ما صدق علیه شیءون ان صدق علیه انه مخلوق الله تعالی این کبرا، برای اینکه الله خالق کل شیء، پس همه اینا مخلوق الله. اگر مخلوق الله ان چگونه به مسیح سلام الله علیه اسناد داده شد؟ پس در این بخش دوم که اسناد خلقت به غیر خداست، دو طایفه از آیات پیدا کردیم. یکی این که لازمش آن است که غیر خدا هم خالق باشد، نظیره و تبارک الله و احسن الخالقین. یکی این که نه، به صورت صریح نه به عنوان لازم خلقت به غیر خدا اسناد داده شد. این با اون موجبه کلیه و همچنین با اون سالبه کلیه سازگار نیست. سالبه کلیه اینه که غیر خدا لا یخلق و شیئا، موجبه کلیه اینه که الله خالق کل شیء. به هر دو تقریب اسناد خلقت به انسانهای کامل نظیر مسیح سلام الله علیه با اونها هماهنگ نیست. جمع بین این دو طایفه از آیات آیا به این است که ما بگوییم خلقتی که به مسیح اسناد داده شد در معنای حقیقی خود به کار نرفت که بشه مجازی در کلمه، یا نه خلقتی که به مسیح اسناد داده شد در معنای حقیقی خود به کار رفت، مجازی در کلمه نیست، لکن اسنادش به مسیح مجاز است که بشه اسناد الی غیر محاله، یا نه یه راه سومی هم دارد؟ در سوره مؤمنون قرینه در کار نیست، برای اینکه فرمود به تبارک الله و احسن الخالقین، معلوم می شود که غیر خدا هم خالقی هست. ولی در سوره آل عمران و در سوره مائده هر دو محفوظ و قرین است. همون جا که میگوید انی اخلق لکم من التین فانفخوا فیه فیکون طیرا محفوظ است به باذن الله، و هم در سوره مائده که خدا بو فرمود تخلق من التین کیئت طیر فتنفخوا فیه فیکون طیرا باذن الله. این کلمه باذن الله مال همه این قیود است و معانی است، نه فقط مال اون احیا و دمیدن. بعضی ها این چنین فکر میکردن که در سوره مبارکه آل عمران که آمده است انی اخلق لکم من التین کیئت طیر فانفخوا فیه فیکون طیرا باذن الله، خیال کردن به این که این همون قیدی که به دنباله چند جمله آمده، مثلا قدر متیقنش اون اخیریست، خیال کردن این به اذن الله متعلق به طیرن است که طائر شدنش به، وگرنه اون ساختن به هیئت طیر از گل به صورت طیر در آوردن اون دیگه به اذن الله نیست، نفخ در او به اذن الله نیست، طائر شدنش به اذن الله است که سه تا کار است، دو تا کارش مال مسیح است، سومیش به اذن الله است. این چنین خیال کردن که انی اخلق لکم من التین کیئت طیر، این یک فعل، فانفخوا فیه این فعل دوم، فیکون طیرا به اذن الله، اینجا که پر در میاد پر میکشد و تا زنده میشد به اذن الله است. لکن در سوره مبارکه آل مائده این مشخص شده است که همه اینها به اذن الله است، به صورت باز همه را به اذن خدا اسناد داده است. در سوره مائده آیه 310 فرمود به از تخلق من التینه کیئت طیره به اذنی فتنفخوا فیها فتکون طیرا به اذنی. خب این کلمه به اذنی را این وسط آورد که هر دو محفوف به اذن است، یعنی اون جایی که از گل به صورت به هیئت طیر در می آوری اونم به اذن الله است، اون جا هم که می دمی و طیر می شود به اذن الله است. از اینجا معلوم می شود که اون کاری که خدا در نحوه آفرینش انسان فرمود به این که فنفخ فیه من روحی یا انی خالق بشر من تین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، هم اون نفخ الهی که مایه حیات است خدا به خود اسناد می دهد، مشابه اون را به رسول خود اسناد می دهد، می فرماید من می دمم بشر زنده می شود، تو هم می دمی طائر زنده می شود. در این گونه از موارد معلوم می شود که وجه اول یا وجه دوم نیست، یعنی خلقت ها معنای خاص خود را دارد، نه اینکه مجازی در کلمه باشد، و همچنین مجازی در اسناد نیست، برای که قرینه ای در کار نیست که مجاز در اسناد باشد. راه سوم هست و این است که این آفرینش به اذن الله است. این به اذن الله باید معنا بشود که به اذن الله یعنی چه؟ آیا اذن خدا به این است نظیر اذن ماست که مثلا کسی به کارگرش اذن میدهد یا به دوستش اذن میدهد که در ملک و ملک او تصرف بکند؟ این چنین است که یه امر اعتباری است که مثلا کسی نظیر او ما ملک تو مفاتحهو، که اگر کسی کلید اتاقش را به دیگری داد، به دوستش داد، و دوستش معزون است که وارد اتاقش بشود، کتاب او را بگیرد، مطالعه کند و مانند آن. از این قبیل است که امر اعتباری است. یا نه، این اذن تکوینی است، نه امر اعتباری. مثل اینکه ما اگر خواستیم ببینیم، تا نفس اراده نکند چشم نمیبیند، و اگر نفس اراده کرد یعنی به چشم اذن دیدن داد، از اون به بعد چشم میبیند. یا اگر دست بخواهد حرکت کند، تا نفس اذن ندهد یعنی اراده نکند، دست حرکت نمی کند. اون وقت که دست حرکت کرده است یعنی به اذن نفس است. خب البته اذن خدا اذن اعتباری محض نظیر اذنی که زید به امر میدهد این نیست، گرچه در بخش‌های شریعت و تکلیف این گونه از اذن‌های اعتباری ما داریم، ولی در نظام تکوین و آفرینش جا برای این اذن‌های اعتباری نیست. و از قبیل نفس و شؤون نفس هم نیست، برای اینکه این فقط برای تقریب ذهن است، تحقیق مسئله، زیرا رابطه ذات اقدس اله با نظام آفرینش رابطه روح با شؤون نفسانی نیست. اینا بالاخره موجودی هستند، دست موجودی است، حقیقتا موجود است، روح هم حقیقتا موجود است، منتها روح دست را تدبیر می کند. این چنین نیست که خداوند به منزله روح باشد و این جهان آفرینش منزله ابزار و اجزای او باشند، معاذ الله. این چنین که نیست. مسئله من عرف نفسه فقط عرف ربه یه مقداری کمک میکند در تقریب به ذهن، وگرنه همه هرچه هستن از اون کمترن که ما هستیش نام هستی برن. این چنین نیست که مثلا جهان امکان به منزله آلات و ادوات برای خدای سبحان باشن و خدای سبحان به منزله روح این عالم باشد. این چنین نیست. خب چه راهی ما داریم که این به اذن الله را درست توجیه کند، که به ما بفهماند به اذن خدا یعنی چه؟ اذن هم به این معنا که خداوند قدرت را به کسی بدهد که نظیر تفویض در بیاید، اینم استحاله عقلی دارد که خدا قدرت را به کسی واگذار کند که از اون به بعد اون شخص مثل مسیح سلام الله علیه از اون به بعد مستقلن کار کند، اینم مستحیل است. برای اینکه تفویض یعنی به این معنا واگذار کردن قدرت به یک موجود ممکن و او را از اون به بعد مستقل دانستن، این به دو برهان محال است. یکی اینکه چیزی که ذاتاً فقیر است و هیچ تکیه‌گاهی ندارد نمی شود او را مستقل کرد. انسان یا هر موجود ممکن دیگر این ذاتاً نیازمند است، نمیشد مستقل کرد. برهان دیگر آن است که قدرت خدا نامتناهی است. نامتناهی بر اساس همون الله خالق کل شیء قابل تقطیع نیست که مثلا خدا بعضی از کارها را به دیگری واگذار کند و خودش نقش ناظر و تماشاچی داشته باشد و در اونجا حضور فعال نداشته باشد، که ممکن نیست. یعنی قدرت خدا شده منقطی الاخر مثلا. به این دو برهان تفویض مستحیل است. یکی به مبدأ قابلی برمیگردد، یکی به مبدأ فاعلی برمیگردد. پس تفویضم نیست. ما چگونه این اذن را توجیه بکنیم که مجاز در کلمه نباشد، مجاز در اسناد نباشد، حقیقت باشد و با الله و خالق و کل شیء همجور در بیاید؟ اگر ما مسئله آیت و نشان بودن را درست بررسی کردیم که همه موجودات آیات الهی هستند، الحمدلله.